این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
صحبت من روشن ببخش. من در واقع در باره دوره رضا شاه دارم صحبت میکنم. من فکر میکنم وقتی ما صحبت یه جامعه مدرن میکنیم، دوره ناصری، اواسط ناصری هنوز زوده برای اینکه صحبت یه جامعه مدرن بکنیم. درسته نظام جدید، دارالفنون، یه مقدار آداب و رسوم، اعزام دانشجو خیلی مدت کوتاه به اروپا، ولی اینها همه پیش درآمد یک مدرنیزمه که هنوز جا نیفتاد. واقعا شاید مدرنیزم یا دولت مدرن رو از دوره مشروطه بشه صحبت کرد، ولی مشروطه متاسفانه همراه شد با هرج و مرج و جنگ و بسیاری مسائل که در واقع دوره استقرار رضا شاه دوره است که آرامش برقراره و اصلا یه سیاست دولت میشه. رضا شاه همانند بسیاری از ایرانیان اروپا رو ندیده بود. تنها ارتباط او با فرهنگ اروپایی از طریق شنیده ها و نوشته ها یا از طریق ارتباط با فرماندهان روسیه، بریگاد قزاق و شاید وزیر مختارهای روس و انگلیس بود. اما بسیاری از رجال اطراف وی اروپا را می شناختند، مانند مثلا داور، تیمورتاش، نصرالدوله که تحصیل کرده های خارج بودند و با طرز فکر و روحیه اروپاییان آشنایی داشتند. بسیاری از معاصرین هم اروپا را می شناختند، حالا یا از طریق مطالعه یا از طریق سفر یا دانشجویی، مثل محمود افشار، ملک شعرای بهار، علی دشتی، عباس اقبالاشتیانی، سلیمان میرزا اسکندری، قاسم غنی، زوکالملک فروغی، مخبر سلطنه هدایت، علی اصغر حکمت، احمد متین دفتری، علی اکبر سیاسی، عیسی صدیق، سید حسن تقی‌زاده و خیلی ها دیگر. همه هم فکر و همسو نبودند البته، ولی غربگرا و اصلاح طلب بودند. غربگرایی، اصلاح طلبی، مدرنیسم همه با هم یعنی مطرح میشه و در واقع خب جامعه ایران رو دگرگون میکنه. اینها عقیده به اصلاحات فرهنگی، اقتصادی، قضایی، مدنی، اجتماعی و غیره داشتند. رضا شاه شخصی بسیار باهوش و با ذکاوتی بود. من عقیده ندارم هی میگن بی سواد بود، سواد داشت، ولی خب سواد مثلا فروغی رو نداشت، ولی بی سوادم نبود. بنی به هر حال بدون شک از نیم قرن بحث پیرامون پیشرفت‌های محیرالعقول غرب و درماندگی ایران در رو تاثیر گذاشته بود که تنها راه پیشرفت و عقیده او این بود که ایران باید غربی شود. البته این طرز فکر جدید ابتکار رضا شاه نبود، از دوره مشروطه کم کم به این نتیجه روشنفکران رسیده بودند که ایران باید غربی بشه. مفسر این عقیده اصلا تقی‌زاده است که میگه مردم روحن و جسمن باید فرنگی شوند. بسیاری از رجال و روشنفکران نیز همین عقیده رو داشتند، میخواستند این کار رو عملی کنند. مشفق کاظمی، تحصیل کرده آلمان و نویسنده کتاب مشهور تهران و خوف، در این باره می نویسه: روزی را که این مملکت هم صورت کامل اروپا را پیدا خواهد کرد به نظر می آورم. این عقیده مسلم من است که بالاخره این قسمت انجام خواهد گرفت و اصرار ما در این قسمت است که زودتر این منظور به عمل آید. بعد مثال‌های از رفتار بیجای مردم میزنه که مثلا سوار اتوبوس میشن که ساخت فرنگه ولی رفتارشان عوض نشده و نتیجه میگیرد که باید در پروگرام دولت اصلاحات اخلاقی یکی از مهمترین قسمت‌ها را اشغال کند. سیاست دوره رضا شاه کلی را تشکیل میداد، همه چی به هم مرتبط بود. با تغییر کابینه رویه اصلی تغییر نمی‌کرد. هدف نهایی از یک سو ملت سازی و از سوی دیگر مدرنیزه کردن همه جوانب جامعه با سرعت هرچه بیشتر بود. بنابراین تحولات همه شؤونات زندگی مردم را در بر می گرفت، از مراسم مذهبی گرفته تا تحصیلات، ورزش، لباس، تفریحات، آداب معاشرت مردم که همه با نظر دولت برنامه ریزی می شد. وزارتخانه ها و دیگر مؤسسات دولتی بر پایه مدرن اصلاح می شدند. قوانین مفید و بروز همه جنبه های زندگی را بهبود می بخشیدند. اکنون دولت در تهران شهرستان ها مدرسه های ابتدایی و متوسطه ساخت، پسران و دختران را تشویق به تحصیل کرد. در دانشگاه در کشور دانشگاه تشکیل شد و سالیانه عده محصل به اروپا اعزام شدند. این نوع اقدامات فرهنگی دولت بسیار اهمیت داشت و علاوه بر دانشگاه و مدارس، آموزشگاه‌های مختلف، کلاس‌های اکاور که خیلی تأکید داشت دولت روش، کلاس‌ها آرتیستی، ماشین‌زنی، موسیقی و غیره نیز دایر شد. البته باید توجه داشت که بیشتر این اقدامات اکثرا محدود به تهران بود و بعضی از شهرها. دولت در تهران و شهرهای دیگر مریض‌خانه ساخت، شیر خورشید فعال شد، آبلکوبی کردند با بسیاری از امراض مثل امراض مقاربتی، کچلی، پیوره دندان، تراخوم چشم مبارزه کردند. دولت در مورد صنعت نیز فعالیت داشت و بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کرد. صنایع کوچک وطنی مثل کبریت‌سازی، کیسه بافی، کمپوت‌سازی، صابون‌سازی، ابریشم بافی و غیره راه افتاد. نکته جالب توجه به این است که عرضه این متاع همیشه خدمت به وطن معرفی میشد که مردم با ابتیای آن وطن پرستی خودشان رو ثابت کنند. در یزد میدونید کراوات میساختن، کراوات ابریشمی که توی روزنامه ها اعلام میشد. البته ساختن راه آهن که آرزوی دیرینه ایرانیان بود، جنبه عملی این سیاست بود. اصلاحات اداری، قضایی، همطور که گفتم حقوقی، صنعتی و غیره شرایط رو تغییر داد. اما تحولات جدید، دخالت در زندگی روزمره مردم رو هم در کنارش داشت، مثل ثبت احوال، ثبت اسناد، ثبت احوال خیلی سخت بود برای عده‌ای. مثلا وقتی سرشماری میکردن عده‌ای خیلی معترض بودن که برای چی مثلا میخواییم بدونی چند نفر زن توی خونه زندگی میکنه. ثبت اسناد و املاک، نظام وظیفه خیلی باز با مشکل پیشرفت کرد. انحصار تجارت خارجی، قانون مالیات بر ارث، تخت قاپو و خلع سلاح عشایر، اینها همه خب اجرا شد که میگم دخالت توی زندگی روزمره مردم بود. آموزش طب و پرستاری را افتاد. سن ازدواج دخترها 15 سال شد که خب این یه ابداع بود که خیلی هم مهم بود. این اهداف از طریق اصلاحات فقط انجام نمی گرفت، بلکه می بایست از طریق تغییر در فکر، روش، منش، باور و رفتار و هنجارهای اجتماعی، یعنی آنچه را که اخلاق مردم می گفتن تغییر کنند. روزنامه ها که عموما سخنگو و مبلغ دولت بودند، برنامه غربی کردن کشور را تبلیغ می کردند. اصلاحات اجتماعی و آموزش آداب معاشرت مدرن را لااقل برای اقشاری که با سواد و روزنامه خوان بودند تعریف می کردند. مثلا روزنامه اطلاعات خوانندگان بسیاری داشت. در بحث ها از این خواننده ها در بحث ها و پیشنهادات و دیگر فعالیت ها اظهار نظر می کردند و نشان می دادند که راهنمایی ها و اهداف دولت پیروان بسیاری در جامعه دارند. همه ابداعات و اصلاحات و اقدامات دولت همراه با همه دستورالعمل ها، اخبار و غیره در روزنامه ها منعکس بود. در واقع این روزنامه بهترین وسیله دسترسی به مردم بود و در آن زمان اهمیت بسیار داشت. در واقع همطور که گفتم روزنامه سخنگوی دولت بود و جامعه را به سوی اهداف دولت هدایت میکرد و مردم را آموزش میداد. مقالات مندرج در آن نسبت به شاه متملقانه بود، مطابق روشی نوشته میشد که دولت پسند بود. یکی از وظایف دولت بدگویی شدید از قاجاریه و مقایسه زمان قاجار با زمان حال بود. همه وقایع در جهت ابراز شاه دوستی و وطن پرستی انجام می شد، چنان که مثلا در جشن القای کاپیتولاسیون که خیلی توی روزنامه ها سرصدا کرد، این روزنامه یعنی اطلاعات جشن کلوب اردیبهشت را در گراند هتل اعلان کرد که با دو پرده رقص مادمازل قسطانیان برگزار می شد. همچنین اضافه کرد علاقمندان به سعادت من بکرد از حضور در این جشن خودداری نخواهند فرمود. تملق و تبلیغ در روزنامه ها به مرور افزایش یافت. روزنامه اطلاعات سلطنت پهلوی رو یه معجزه آسمانی تشبیه کرد. هر نوع مخالفتی هم به توطئه اجنبی نسبت داده می شد، چنان که مخالفت نظام با نظام اجباری در کشور تحت تأثیر توطئه اجنبی یا جاسوسان یا افرادی که زینه بودن نشان داده شد. مقالات البته بسیار متنوع بودند، اما مورد ولی بیشتر لحن روزنامه پندگونه است، به خصوص در مورد زنان دائما نصیحت میکرد، نکوهش میکرد و نصیحت میکرد. در البته در پیشبرد اهداف دولت در زمینه ملت سازی و وحدت دادن به مردم خیلی نقش مهمی داشت. مثلا در سال 1309 زلزله که آمد، روزنامه خیلی فعالیت کرد برای جمع‌آوری اعانه و این روی نوع وحدت دادن به مردم مملکت معرفی کردن این کار. البته با آغاز زندگی مدرن واردات اجناس خارجی باب شد، ماشین تحریر، گرامافون، لامپ، همه لغت‌های فرنگی، راکت تنیس، کفش و کیف و بسیاری اجناس دیگر از قبیل ورود اتومبیل بسیار زیاد به ایران باعث شد که تغییراتی هم در زندگی آغاز بشه. توسعه خیابان‌ها ضروری شد، بنابراین خانه‌های زیادی خراب شد، چهره شهر به قیمت تخریب وجوه تاریخی آن از جمله دروازه‌های قدیمی تغییر یافت، ساختمان‌های جدید مانند وزارت خارجه، ثبت اسناد، پست، بانک ملی بعضی نقاط را کاملا دگرگون کرد، خیابان‌ها آسفالت شد و آبرین از گل و شلی که در گذشته با آن دست به گریبان بودند در امان ماندند، اتوبوس جای درشگه را گرفت، مقررات عبور و مرور الزامی شد، اولین تصادف رانندگی هم با ورود اتومبیل آغاز شد، چنانچه درشگه غلام حسین درویش استاد تار معروف با اتومبیلی تصادف کرد که باعث مرگ او شد. مردم بنجال یافتند به شمران تردد کنند و با باز شدن جاده جدید چالوس به سواحل دریای خزر سفر کردند و که برایشان تازگی داشت. با توجه به بهداشت، آبلکوبی اجباری، استفاده از حمام‌های عمومی با دوش به جای خزینه، توانستند جلوی امراض رو بگیرند. ماشین تحریر جایگزین قلم و دوات شد، ماشین زنی را افتاد، احتیاج به استخدام منشی زن و مرد در روزنامه اعلان می شد. گرامافون که وارد شد جنجال آفرید که یه عده مخالف یه عده خیلی موافق. برای اولین بار یه عده توانستند که به موسیقی گوش کنند. در اردیبهشت 1119 اولین فرستنده رادیویی در ایران راه اندازی شد، ولی البته از نظر دولت خب رادیو اهمیت داشت، ولی در دوره رضا شاه تازه بود و اون اثری که بعداً پیدا کرد نداشت، ولی جوان‌ها والس می‌رقصیدند، فوکسترات می‌رقصیدند. در میدان مخبر دوله قنادی موزیکال ووکا باز شد که شیرنی‌های آلمانی می‌داد و بعد از ظهر هم موزیک داشت. به مناسبت مثلا جشن کودتای سوم هود خیلی جالبه، بال کستیومه یعنی بال ماسکه، یه باشکوهی در کافه مجلل رستوران پارس برگزار شد که جایزه عالی را برای بهترین لباس داده می شد. برای آقایان محترم که با لباس بال تشریف می آوردن 5 ریال، بدون لباس 10 ریال ورودی عقص می شد. و از خواتین محترم که به اتفاق آقایان خود تشریف می آوردن ورودی عقص نمی شد. فعالیت‌های فرهنگی به ابتکار مردم فاضل و فرهنگ دوست این مدت زیاد شد، کتاب ترجمه می و انتشارات کتاب زیاد شد. اون زمان به کتاب فروشی کتاب خانه می گفتن. بعضی کتاب فروشی های تهران که به مرور افزایش می‌یافت، من چند تا رو اسم میارم، آتشکده در مثلا خیابان مخبر دوله، ابن سینا در لاله‌زار، حافظ در لاله‌زار، خاور در خیابان سپه و سر پل یه شعبه داشت، دانشکده اول شاباد خیابان استانبول، فروردین در خیابان فرهنگ، گنج دانش در خیابان شاپور و غیره. و عده‌ای هم و بعضی مغازه‌ها مثل حلبی سازی، حجره آقا رضا کتابچی، سیگار فروشی، دواخانه کهکشان در خیابان امیریه، مغازه آذربایجان، دواخانه شریف هم کتاب می‌فروختن. طبق محاسبه‌ای که شد، یعنی من کردم خیلی سر انگشتید، قیمت متوسط کتاب 3 الی 4 قرانه، قیمت 750 گرم یا 1 چارک گوشت 19 الی 17 عباسی هم میشه حدود 4 ریال که تقریبا مساویه، یعنی 50 عباسی برابر 10 ریاله تقریبا. من فکر میکنم الان هم یک کتاب متوسط هم قیمت همون گوشت، یه 750 گرم گوشت، 1 کیلو گوشت 50,000 تومان 45,000 تومان هست دیگه، کتاب هم همین حدود هست. پس بنابراین کتاب گرم بود دیگه. در اردیبهشت 1110 یه نفر به روزنامه نوشت از 5-6 سال پیش که نگارنده مقاله در تهران نشیمن گزیدم و تاریخ و زبان ایران رو با تاریخ و زبان ایران سر کار دارم. هر کتاب مفید یا مقاله سودمندی که گاهی در این موضوع به دستم میرسد، هر کدام چند روز مرا به خود مشغول میسازند و به ویژه اگر مؤلف یا نویسنده ایرانی باشد، گذشته از فایده و لذتی که از کتابش میبرم، از اینکه یک بار دیگر در ایران بازار تألیف و نویسندگی روز به روز رونق گرفته لذت میبرم. شخص دیگری به نام فرامرزی 2 سال بعد از آقای رمضانی صاحب مؤسسه خاور تشکر کرد که در واقع میگه که یک اتفاق خیلی فوق‌العاده افتاده و یک نهضت ادبی فرهنگی در ایران راه افتاده و خیلی تعریف میکنه. کتاب‌های جدید در روزنامه اعلام میشد و از این طریق میشه سیر این نهضت رو، واقعا منم تصورم اینه یه جور نهضته، تشویق هم یعنی میشه دنبال کرد و روزنامه خیلی تشویق میکرد. کتاب ها خیلی وقتها علاوه بر اعلان نقد میشدن. بعضی از افرادی که به این زمان شهرت داشتن، الان اسم میبرم: نصرالله فلسفی، محمد حجازی، سعید نفیسی، دکتر ارانی، علی اکبر سیاسی، عیسی صدیق، علی دشتی، مجتبی مینوی و بسیاری دیگر. مؤسساتی هم بودند که هم انتشارات داشتن هم کتاب فروشی بودند، مثل مؤسسه خاوران که خیلی فعاله. مؤسسات دیگه هم هست که کتاب سفارش میدادن یا خودشون طبع میکردن. البته قیمت کتاب بستگی به نوع کتاب داشت، به اینکه نفیسه، چند صفحه است، جلدش چیه. کتاب تهران مخوف که چندین بار در تهران تجدید چاپ شد 12 قران بود، ولی کتاب بعدی مشفق کاظمی اشک پری 4 قران قیمت داشت. بعضی ها شکایت از گرانی کتاب دارن، به خصوص کتاب های وارداتی، چون کتاب های درسی خوب وارد میکردن ولی به جایی نرسید شکایت از گرانی کتاب. حتی پیشنهاد شد که از مالیات معاف بشن ولی خب به جایی نرسید. ولی کتاب رو دولت تشویق میکرد و تعدادی هم کتاب برای دانشسرای عالی خریداری شد که کتابخانه دانشسرای عالی کتاب باش به 5300 جلد رسید در 1114. کمیسیون معارف هم در تهیه و انتشار کتاب فعال بود. مثلا یه دوره ترجمه کتاب عمومی آلبرت مالر رو اعلان کرد که 5 جلد با گراور و نقشه منتشر شد. کتاب شاهنامه فردوسی برای جشن هزاره فردوسی خیلی زیاد منتشر شد در این وقت، اعلان شد در روزنامه و مثلا نوشتن که صحیح‌ترین نسخه شاهنامه با مقابله نسخه‌های مشهور هند و ایران و اروپا با نقاشی‌های زیبا و جلد نفیس چاپ شده که اگر دوره 5 جلدی رو زودتر بخرن مثلا 75 ریال خواهد بود. باز چندین دوره شاهنامه در این دوره چاپ شد. کتابی که خیلی جالبه کتاب دیوان عشقیه که در 18 شهر این کتاب به فروش میرفت، چون اعلانش هست که جالبه، برای این که کتاب عشقی به هر حال خب میدونید که کشته شده بود و معروف بود و قیمتش در تهران 8 قران بود، در شهرستان ها یکم بیشتر بود به خاطر پست. بعضی خانوما رمان نوشتن، رمان اصولا زیاد نیست، مثلا زهرا کیا یک کتابی داره، رمان پروین و پرویز که نقدم شده تو روزنامه. بعضی کتاب ها رو ما میبینیم خیلی زود ترجمه میکردن، مثلا در هر خبری نیست که سعادت نوری خیلی سریع ترجمه میکنه. تعداد زیادی فرهنگ در این دوره چاپ میشه، فرهنگ حیم مثلا که هنوزم خب جز فرهنگ های خیلی خوب فارسی انگلیسی ماست. کتاب رو موسیقی، ورزش و حقوق و مسائل درسی هم خیلی زیاد بود. راجع به زن ها بعضی کتاب هایی در مورد زن ها، مقام زن مثلا در اسلام یا کتاب آشپزی چاپ میکردن. امور فرهنگی اول توسط اداره معارف کنترل میشد، بعد تشکیلات مفصل تری مسئول انتشارات شد که اداره کل انطباعات بود، بعدن هم تغییر نام داد به اداره کل نگارش معروف شد که قانونن مسائل مختلف مربوط به حمایت، مسائل حقوقی، نظارتی رو اداره میکرد، یعنی ممیزی میکرد مثل حالا. مسئولیت اداره میگم کتاب ها همه ممیزی میشدند و غیر از این اداره شهربانی هم یه نظارتی داشت. شاید احساس شد که از طریق تبلیغات، از طریق کتاب ها، از طریق فشاری که به مردم وارد میشد، مردم چیز میکردن، فشاری که بر مردم وارد میشد، تغییر اونقدر که عجله داشت رضا شاه تغییر اجرا نمیشد. چون در میبینیم در 1917 متین دفتری یه تشکیلاتی میده که شبیه تشکیلات ناسیال سوسیالیسم یا فاشیسم آلمان و ایتالیاست که سازمان پرورش افکار رو در 1917 تشکیل میدن که تمام مطبوعات، سینما، تئاتر و هر آنچه که سخنرانی ها همه رو تحت کنترل دولت در میارن. و حالا شاید این احساس منه یا شاید هم حقیقت داره که من خیلی رو این دقت نکردم، ولی به نظر من یه افتی پیدا میشه با این سازمان پرورش افکار که دیگه همه چی دستوری، همه چی تحت کنترل شدید دولت در میاد. و متین دفتری البته مدافع این فکره، ولی یه فکری است که با رفتن رضا شاه این اواخر دیگه 1917 است این سازمان پرورش افکار از کار میفته. البته این سازمان کمیسیون برای سخنرانی داره، برای موسیقی داره، برای نمایش داره، ولی برای رادیو داره، چون رادیو هم رفت داده، برای مطبوعات داره، همه چی تحت کنترله، مثل کشور آلمان اون زمان، ولی به هر حال به جای نمیرسه و عقیم میمونه. اتفاقات فرهنگی دیگه هم در این زمان در ایران اتفاق میفته، در تهران به خصوص یکی تشکیل فرهنگستانه که زبان فارسی رو، البته خب خیلی هنوز هم قابل بحث، فرهنگستان رو میگن این رو برای این بود که لغتهای عربی رو از زبان حذف کنن، یا گفته شده که مثلا گلشایان میگه که رضا شاه چون بی سواد بود عربی نمیفهمید، لغت‌ها رو نمیفهمید، میخواستن فارسی رو چیز کنن از عربی، یعنی عربی رو بردارن، ولی این درست نیست. فروغی که آدم بسیار فرهیخته است و خیلی فعالیت میکنه برای فرهنگستان، آسیب هایی که زبان فارسی در طی قرون بهش وارد شده رو خیلی بها میده، یعنی خیلی راجبش صحبت میکنه و تاریخچه زبان میگه بارها. و اون وقت شما ببینید این دوره ایست که لغت های فرنگی داره وارد زبان فارسی میشه بسیار شدید و بسیار سریع، و فروغی از این نگرانه. و فرهنگستان رو حالا هنوزم ما بحث میکنیم که فلان واژه قشنگ نیست یا خوب نیست یا فلان، ولی خب یه خدمت خیلی بزرگی بود به هر حال برای هم ابداع این فکر که باید واژه ساخت و هم این که زبان رو به هر حال یه مقدار رونق بده. از دیگه فعالیت فرهنگ پایتخت سخنرانیه که حالا غیر از مسئله پرورش افکار در تهران مرتب سخنرانی هست. محل سخنرانی دانشکده حقوق، تاریخ تالار دانشکده معقول، دبیرستان کالج امریکایی هست که این و غیره و جای دیگه، و مرتب سخنرانی های خیلی مثل آدم هایی مثل ملک الشعرای بهار، سعید نفیسی، رشیدی یاسمی، بعدی زمان فروزانفر، صدیق علم، رضازاده شفق مرتب سخنرانی دارن راجع به تاریخ ایران، راجع به فرهنگ ایران، و زنها هم یه مقدار سخنرانی دارن و از اساتید خارجی هم که به ایران سفر میکردند دعوت میشد که سخنرانی کنن، مثل پروفسور پوپ، مثل پروفسور ریپکا، مثل پروفسور رابیندرا تاگور که شاعر معروف و ادیب هندیه و غیره، اینها همه گودار اینا همه سخنرانی میکردن. مثلا گودار راجع به حفریات و عتیقجاتی که تازگی کشف شده بود در ایران صحبت میکنه، پوپ راجع به کتابی که در دست تألیف داشت صحبت میکنه، و این حفاری هایی که داره جدیدن کشف میشه باعث میشه که انجمن آثار ملی رو تشکیل بدن که یکی از اولین کاراش جشن هزاره فردوسیه که خیلی خوب یه دوره خیلی شکوفایی برای ایرانی واقعا. بعد از 80 سال که من مقالات مربوطه به این جشن رو میخوندم میدیدم هنوز چه شوری از طریق این مقالات احساس میشه، برای اینکه واقعا ایرانی‌ها خیلی خوشحال بودن که این همه خارجی، اساتید بزرگ از مصر، هند، ترکیه، دانمارک، انگلستان، اتحاد جماهیر شوروی، فرانسه، امریکا و ایتالیا به تهران آمدن و سخنرانی کردن، سفر به توس کردن و واقعا فروغی هم خب خیلی زحمت این کار کشید. البته سیاست دیگه خیلی زیاد نمونده خواسته شده. سیاست تجدد رضا شاه ایجاد یه ابعاد دیگری هم داشت که اصلاحات اجتماعی، تهذیب اخلاق، تغییر آداب و رسوم، اونچه که اخلاق مردم میگفتن مسئله اصلی برای اصلاح جامعه محسوب میشد. به همین سبب روزنامه مسئله اخلاق رو خیلی مطرح میکنه. البته اخلاق شامل همه جوانب رفتار بود، روابط اجتماعی، رابطه خانوادگی، پدر و فرزند، زن و شوهر، کارفرما، کارگر، عابر خیابان، مسئولین دولت و غیره. البته ادهی در کسب تمدن غرب شک داشتند. اینجا حالا این بحث اینه که پالش ها شک داشتند، ولی مطلب راجع به مقایسه مشخصات غرب با شرق در روزنامه اطلاع زیاد بود که اونا چه حسنی داره و ما چه اشکالاتی داریم. مثلا رعایت نکردن نوبت در ورود مثلا به سالن سینما یا مطلق گفتن به زنها، حالا اینا یه مثال هاییست. بعد ادهی می نویسن که امروز اخلاق جامعه رو به خرابی گذاشته، بعضی ها خوب رو از بد، زشت و از زیبا تشخیص نمیدن. یه شخصی نوشت حد دارن بعضی از متجددین، یعنی آنهایی که خود را متمدن صرف و طرفدار آزادی میدانند، به حرفای بنده خندیده تمسخر خواهند کرد. البته روی سخن ما هم با همان اشخاص بوده. چرا؟ از برای اینکه معنی و مفهوم حقیقی تمدن را ندانسته و همچون تصور کرده که تمدن عبارت از پوز شیک فرانسه، بستن کراوات قشنگ، کراوات پوشیدن، لباس‌های مد جدید است. به نظر میرسد که علی رغم تبلیغ غربی شدن، عده‌ای متوجه جنبه منفی و غیر عملی بودن این هدف رو متوجه بودند. در واقع وضعیت بغرنجی در حال شکل گیری بود که حل شدنی هم نبود. هنوزم مسئله مطرحه. چنانکه اطلاعات در تیر 1310 نوشت تردیدی نیست که مملکت ما چون هنوز رشد حقیقی پیدا نکرده در یک مرحله برزخی واقع شده. اخلاق عمومی نیز دچار یک تشنج و انقلاب عجیبی گردیده. زندگی و ذهنیت مستفرنگ ها فرنگی نشد، ولی بومی و سنتی هم نموند. چنانچه مثلا ایراد گرفتن که بله عید نوروز ایرانی ها مثل اروپایی ها حالا دیگه عید نوئل کارت به هم چیز میکنن، مثل سابق دید و بازدید نمیشه. دین نیز متوجه این گسست بودن، چنانکه در روزنامه به تفاوت طبقاتی اشاره میشد که زندگی اجتماعی ما غلط است، برای آنکه هنوز جسته آثاری از اخلاقهای گذشته که مولد تربیت سابق بود در طبقات پایین وجود دارد که مقتضیات عصر ما دیگر آنها را پسندیده نمیداند. ولی برای بسیاری از افراد هنوز ابهام وجود داشت که تحولات آغاز شده خوب است یا بد. شخصی از تفریحات گذشته نوشت که اون موقع ارزان بود و مردا اقلا تفریح میکردن، هفته یک روز به زیارت میرفتن یا آزاد تفریح میکردن. امروز اصول پوسیده قدیمی رو پشت پا زده، کهنه پرستی رو به دور انداختیم. گره کراوات خود را از شیکترین جوانهای پاریس و لندن هم قشنگتر میزنیم. طول سگ خود را هم اغلب با خود به سینما و تئاتر میبریم. یک بلیط هم برای اون میخریم. از حالا که ماه دوم پاییز است در فکر لباس بالماسکی هستیم. البته خب یه عده‌ای هستن که افرادی هستن که تحصیلات دارن، متفکر هستند، از افرادی که هستن که به سنت‌ها احترام می‌ذارن، عقیده دارن، از جمله محتشم سلطان اسفندیاری و مخبر سلطنه هستن. این دو نفر هم سن و هم چیزم هستن، هر دو از یک منشأ اجتماعی برآمدن و اسفندیاری خیلی حرف جالبی می‌زنه. غالب مردم مملکت ما از یک طرف با اینکه دائما از اخلاق و معارف سخن می‌رانند، قرائت افسانه را بر صفات مفیده ترجیح می‌دهند و از طرف دیگر اگر کلمه‌ای به جانب نسبت داده شود بهتر از وحی منزل گوش داده، دل را به استقبال آن می‌فرستند. ببینید هنوز واژه ما برای غرب زدگی نداریم که آل احمد اختراع کرد، ولی این در واقع همون اشاره به اون غرب زدگی است که حالا ما براش یه واژه‌ای پیدا کردیم. از دیگر کسایی که خیلی مخالف این نوع زندگی و این تحول مدرنیسم هستن مخبر سلطنت است که یه دفعه به رضا شاه میگه به رضا شاه گفته بود که گلادستون نخست وزیر بریتانیا قرآن را در دست گرفته و گفته بود تا این کتاب در مشرق زمین است ما به آرزوی خود نخواهیم رسید. هدایت سعی میکرد که از طریق سیاست اخلاق اسلام رو ترویج کنه. یه دفعه باز به رضا شاه میگه که ما باید دنبال تمدنی باشیم که ناشی از لابراتوارها باشه نه از بولوارها، ولی میگه شاه اصلا توجه نکرد. اصولا غربی شدن فقط محدود به علم و فرهنگ و صنعت و اینها نبود، بلکه مراسم مذهبی لباس مردم رو تحت تاثیر گذاشت و خب خیلی مشکل آفرید. حالا باید پرسید که مردمانی که اصلا نه فرنگ میشناختند و با سرعت به سوی تمدنی نامانوس پرتاب شده بودن ازشون چه انتظار میرفت؟ از کجا میتونستن فرنگو بشناسن؟ من پیش خودم فکر کردم که خب سینما، برای اینکه سینما در این موقع راه افتاده و دوره پهلوی اعلانات سینما هست، در تهران 7 سینما هستش این زمان، و یه عده سینما رو معلم اخلاق می نویسن، میگن که در شخصی به نام سلیمی می نویسه آن منظور حقیقی و شریفی که حضور مردمان طبقه پایین و بیسواد کسبه و ضعفا باشد به واسطه گرانی بلیط، عدم تشویق آنان و با نبودن اجبار در کار و عمل نمی آید. و اضافه کرد در این موقع که در انگلستان با وجود آن همه توسعه معرف عدد سینماها از 10,000 تجاوز میکنه. بعد میافزاید دولت از طریق بلدیه باید وادار کند که بلیط ارزان شود، در دسترس عمومی قرار دهند که در شهرستان ها یعنی مراکز دیگه هم باشه سینما و از این راه اصلاحات اجتماعی اجرا شه. البته فکر نمی کنن که فیلم هایی که اون زمان ساخته میشد بسیار ساده، بسیار پیش پا افتاده، تفریحی، بی محتوا و در واقع اگرم معرف مسئله بودن مسائل خود کشورهای اروپایی است. ولی از یکی از رویدادها الان تموم میشه، خیلی نمونده ببخشید، یکی از رویدادهای خیلی مهم و جالب توجه این دوره تئاتره که یک رونقی میگیره، ولی به نظر من به خاطر سینما خیلی زود از رونق میفته. فقط میخوام یه مثال بزنم، از خیلی هست روی توی روزنامه نقد تئاتر هست، از تئاترایی که دارن میدن، موضوعهای مختلف، بازیگرها از صحنه هایی که چیز شده تهیه شده و خب خیلی هم تشویق میکردن مردم دائم از این که شروع کردن در ورودی سینما اینها در تئاتر. ولی یه جالبه برای این که یه شخصی به نام پاپازیان که ارمنیه و از ارمنستان شوروی اون وقت آمده به تهران، این بازی در تئاتر اوتلو بازی میکنه و خب زبانش که فارسی نبوده، تئاتر اوتلو رو هم ناصر دوله چیز کرده بود، ناصر ملک ترجمه کرده بود، اوتلو رو بازی میکنه و تمام بازیگرهای دیگه به فارسی میگفتن و پاپازیان به فرانسه میگفته و خیلی هم مورد تشویق قرار میگیره و میگن به قدری هم این بازیش فوق‌العاده بوده که اصلا بازیگرها گاهی یادشون میرفت که بازی کنن و به محو این میشدن. حالا اینو با تصور کرد که چه داستانی بوده. البته ترک ها هم یکی دو تا نمایش در تهران دادن که یکیشون هاملته که اعلان شده تو روزنامه. ولی کلن حالا دیگه من سریع میگذرم، یکی از تشکیلات این زمان چیز جامعه باربده که خیلی اهمیت داره و واقعا جا داره کار بشه، خیلی از نوازنده ها خوانندگان که این زمان مشهور میشن از جامعه باربد چیز میکنن شروع میکنن. ولی خب حالا به سرعت بریم به لباس برسیم، برای اینکه این تجدد یه جنبه دیگه هم داره که اون لباسه که رضا شاه خیلی مصممه که لباس باید عوض شه، باید همه ایرانی ها یه لباس بپوشن، متعدل شکل باشن و کلاه پهلوی رو با اجبار بر سر مردها میذارن، کت و شلوار تنشون میکنن. یکی از کسایی که فوری لباسش عوض نمیکنه هم مخبر سلطنت است که رضا شاه میگه بدم یه لباس، یه کت و شلوار برات بخرن، میگه قربان خودم تهیه میکنم. ولی خب اعلان تو روزنامه بسیار زیاده بر تبلیغ این لباس جدید و کلاه پهلوی و مثلا اعلان جشن عمومی صنف قصاب ها به افتخار لباس متعدل شکل در مهر ماه اعلان شد، همچنین جشن اتحادیه شمیران ها. بعد جشن با شکوهی هم در شاه عبدالعظیم به افتخار کلاه و لباس منعقد میشه که توصیفی که میکنه آدم فقط باید تصور کنه که در ذهن مردم چی میگذشته. عموم دکاکین برای این هم چراغانی کردن، کنسرت جالب توجهی هم به همین مناسبت نواخته شد، چند اتومبیل تزیین شده هم تمام طول شب در شهر میگشتن. و مردم دست میدن. حالا مهمانی ها ترتیب داده شد که خب دیگرانم نوشتن و بعد خب این کلاه پهلوی لباسه که طول میکشه تا واقعا چیز چیه. صحبت اینه که خب باید این لباس ها رو تهیه کرد برای مردم و اعلان لباس و ورود لباس های خارجی زیاد میشه تو این دوره که دولت در صدده که جلوی واردات لوکس رو بگیره، ولی خب این اتفاق میفته. ولی با سفر شاه به ترکیه اصلا تمام داستان عوض میشه. برای به جای کلاه پهلوی که کلاه میدونیم بی لبه هست، کلاه شاپو که فرنگیه، کلاه لبه داره و این که فرنگیه، فرنگیه چون کلاه پهلوی فرنگی نبود، کلاه پهلوی اجباری میشه، شاپوی فرنگی. و من خودم یه اعلان دیدم خیلی جالب که این کلاه اصلا در زمان هخامنشیان این شبیه این کلاه لبه دار میذاشتن. و دیگه اون وقت باید خیاط ها کلاه دوزا کلاه چیز کنن، تون تون تهیه کنن، اجباری تمام رجال کلاه شاپو به سر میذاشتن و قیمتشون سعی میکنن تعیین کنن برای گران نباشه زیادی. و اعلان هست که فلان مثلا کلاه دوزی شب و روز کار میکنن برای تهیه کلاه جدید. البته همزمان مسئله لباس زنها و کشف حجاب مطرح میشه که خب این خودش یه داستان دیگه یه. من زیاد دیگه چیز نمیکنم، برای اینکه 1314 در مشهد شورش میشه، عده کشته میشن برای خاطر این مسئله و باعث میشه که نایب تولیه آستان قدس بدن محاکمه شه و تیرباران بشه. و خب گزارشات از نارضایتی مردم در مورد لباس و خصوص مسئله حجاب خیلی زیاده. حالا اینها یه مقدار مسائل دیگه، آخرشو به سرعت اما چیز کردم. یه جنبه تاریک هم این دوره داره و اون کشته شدن بسیاری از رجال که بدون محاکمه با خاطر اینکه کوچکترین سوء زن شاه عده زیادی کشته شدن، که مثلا مخبر سلطنه میگه برای هیچ کس امنیت نیست و فوری هر کس مورد سوء زن قرار میگرفت کشته میشد و از بین میرفت. بنابراین یه دورانی است که میگم قابل بحثه، پیشرفتای حاصل میشه، یک پسرفتایی و یک مسائل خیلی عمیقی در اون زمان شروع میشه که من فکر میکنم ما هنوزم باش درگیر هستیم. به هر حال حالا انشالله بعد از خانم فصیحی بحث رو شروع میکنیم. خیلی خوب شد. من اگه بیشتر بردم.